بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 38 صفحة 70 إشارة إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفارق. قبل از اینکه من وارد این فصل دهم بشم، چهار تا مطلب رو باید عرض کنم که مربوط به گذشته است. مطلب اول اینکه من در نسبت بین کلی و جزئی، چه به قسم حقیقیش و چه به قسم اضافیش، مطلبی عرض کردم و گفتم در بسیاری از کتب منطقیین این نسبتگیری ها نیومده، در بعضی ها هم به طور کامل گفته نشده. الان اونطور که به ذهنم هست کاملش در شرح مطالعه آمده و من احتمال میرم که اگر الان یادم نیست، ولی فکر میکنم که همه این شیشت نسبت رو همه رو در شرح مطالعه بتونید پیدا کنید، به همون نحوی که من دیروز عرض کردم. مثل دوم این که در وقتی شما این شکل کاری رو توضیح می دادن که درش 5-12 فائده مخنث محاط شده، یادم نیست این که چرا عرض کردم که وقتی عرض کردم یا نشدم که حالا اگرم نگفتم از این فکر اضافه می کنم که اگر ما اون مخنث اولی رو روی زمین گذاشتیم، 5 مخنث دیگری که می خواهیم مماس کنیم با این مخمث روی زمینی، اون 5 مخمث رو در امتداد اون مخمث روی زمین قرار نمیدیم، بلکه اون 5 تا رو یا عمودی یا به صورت مایل روی اون مخمث زمینی واقع میسازیم، یا عمود میکنیم یا به صورت مایل. این عمود میکنیم یا به صورت مایل رو من لابلای حتم توضیح دادم، ولی نمیدونم تفسیر کردم یا نه، لگه تفسیر نکردم این هم اضافه باید. درباره شکلی که گذشت، مطلب دیگری رو من باید توضیح می دادم که توضیح داده نشد و لذا برای وضعی های خود مبهم شده بود. از شد این که این شکل دارای 12 تا مخمسه، یعنی 5 ضلعیه که به این صورت قرار گرفته: 1 5 ضلعی پایین، 1 5 ضلعی بالا، وسط این دو تا 5 ضلعی 2 ردیف 5 تایی 5 ضلعی چیده شده. یعنی ته این 5 ضلعی و بالای این 5 ضلعی، ته این جسم و بالای این جسم 2 تا 5 ضلعیه، سطح جانبی و اطرافش هم 10 تا 5 ضلعی. حالا این 5 ضلعی ها رو ما از همین چنین جدا میکنیم، همونطور که دیروز گفتم 5 ضلعی رو زمین میذاریم، بعد 5 تا 5 ضلعی رو با این 5 ضلعی زمینی مماس میکنیم، به طوری که از هر 5 ضلعی که با اطراف این 5 ضلعی زمینی قرار میدیم، 1 ضلع با 1 ضلع این پایینی مماس باشه. اون وقت این 5 تا 5 ضلعی یا به صورت عمود یا به صورت مایل روی اون 5 ضلعی پایینی قرار میگیره. این تیکه مهمه که من نگفته بودم، اگر 6 ضلعی داشتیم، یعنی مسدس داشتیم، همونطور که پایین این مسدس ها 1 ضلع افقی بود و این ضلع افقی روی ضلع افقی اون زمینی قرار می گرفت، بالا هم یه دونه ضلع افقی داشتیم، اما ما مسدس نداریم، مخنث داریم، 5 ضلعی داریم. 5 ضلعی یعنی 1 ضلع سلام روی زمینه که چسبیده به اون مخنث زمینی، 4 ضلعش از زمین بلنده، 2 ضلعش صاف میاد مثل 2 دیوار میره بالا، 2 ضلع دیگرش و کس میشن به طوری که سر این 2 ضلع به هم میشسته و نوک این 5 ضلعی تیز میشه. وقت 5 تا 5 ضلعی رو که رو اون 5 ضلعی پایینی بچینید، میبینید 5 تا نکته تیز روی این پنجره چیده شده. مثل یه قنفه‌ای که میخواد باز بشه که گلبرگش این 5 تا و کاسه گلش همون مخلص پایینیست، اما گلبرگ هایی که نکشون تیزه، نکشون تیزه و بین هر دوتای حفره وجود داره. اینطوری دیگه تصدیل بکنید میگه اینجوریه. مثل دستی که شما باز میکنید 5 انگشت باز میشه، هر کدوم از انگشت ها میبینید تقریبا حالا نکش تیزه و وسط هر دو انگشتی حفره است. دستتون رو بالا بگیرید، انگشت ها رو باز کنید، میبینید که این چنینه که هر انگشتی به کف چسبیده و هر دوتا انگشت وقتی باز میشه بینیشون یه حفره به وجود میاد. 5 تا انگشت الان مثل این که نفسشون تیزه و وسطشون خالیه. اون پنجلی هم به همین صورت در میاد، یعنی 5 تا پنجلی قرار میدن میدین رو اون مخنص پایینی، به طوری که اون قسمت افقی اون پنجلی بیفته روی زمین. دو تا قسمت عمودی داره به صورت دیواره، دو قسمت دیگه هم داره که به هم تکیه دادن در اون بالا، به هم تکیه دادن و نوکشون به هم رسیده و یه پنجلی نوکتی درست کردن. حالا یه همچین تشکیلات دیگری دوباره با یه پنجلی دیگر و 5 پنجلی بعدی درست میکنیم. قرار شد 12 تا باشه دیگه، مالی 6 رو درست کردیم، یکی گسیل میزنیم 5 تا دورش، دوباره همین کارو میکنیم، یکی میزنیم فرشون رو هوا 5 تا دیگه دورش، که این 5 تایی که دورش هستن اون 5 تای خط افقیشون تماس میگیره با اون پنجلی که بالاست و باز اینو که تیز اینها به سمت پایینه. دوباره اینا مثل یک قنچه‌ای که داره باز میشه در عکس اون اولی. اولی کاسه گل پایین بود رو زمین بود، این دومی کاسه گل بالاست یعنی سمت هواست. خب حالا شما الان دو تا چیزی مثل قنچه دارید که کاسهش پنجلیه، گلبرگاشون پنجلیه، منتها گلبرگا به این صورت قرار گرفتن که هر دو همشون نکاشون تیزه، هر دو به دو وسطش حفره است. حالا شما این دو تا چیزی رو که شبیه قنچه است به هم نزدیک کنید و بعد به هم تماس بدید، اون قسمت های تیز اون قنچه بالا میره تو حفره های قسمت های پایین، تو حفره های اون قنچه پایین، و اون قسمت های تیز اون قنچه پایین میره توی قسمت های حفره‌ای اون قسمت بالا. درست میشین که شما دو تا دستتون رو هر دو رو انگشتاش رو باز کنید، بعد بیارید انگشت ها رو تو هم ببید، یعنی به طوری که هر انگشت از یک دست تو حفره بین دو انگشت از دست دیگه بره، وقت میبینید که دستتون چیپ میشه، دستتون چیپ میشه و انگشت ها تو هم فرو میره، حفره هایی که بین دو انگشت به توسط انگشت دست دیگه پر میشه و همچنین اون دست دیگه هم حفره هاش به توسط این دست اول به توسط انگشت های این دست اول پر میشه. شما یه همچین پنجلی هایی از اون قنچه بالایی با از پنجلی های قنچه پایینی این دوتا رو به هم تماس میدین، پنجلی ها روی هم قرار نمیگیرن، توی هم توی حفره های هم میگن. وقتی این ترتیب یک شکلی درست میشه که دو طرف بالا و پایینش پنجلیه و اطراف این بالا و پایین رو هم دو طرفیش پنجلی ساختن به طوری که این دو تا پنجلی ها کنه و تو هم فرو رفتن، نه فرو رفتن یعنی رو هم افتادن، رو هم نیفتادن، تو هم فرو رفتن، قسمت های خالی یکی رو دیگری پر کرده به طوری که خلعی به وجود نیمده و نتیجتاً یک شکل مشتمل بر 12 پنجلی حاصل شده. حالا اگر شما این شکل رو در درون یک کره قرار بدید که کره احاطه کند این شکل رو، همون شکلی که منظور مصنفه به دست میاد. این تیکه رو من نگفته بودم جلسه گذشته، اینو باید اضافه کنید تا نحوه قرار گرفتن اون 10 تا پنجره ای رو که در اطراف اون 2 پنجره ای بالا و پایین قرار گرفتن بفهمید. برای فهمیدن اون احتیاج بود به اینکه این توضیح من اضافه کنم و برای تبیینش هم اون مثالی که به انگشت زدن مثال خوبی توجه داشته باشه. و مطلب سوم اینه که ما در وقتی میخواستیم مفهوم جزئی درست کنیم بیان کردیم که به وسیله هازا یا به وسیله علمیت یا به وسیله مرجع ضمیر قرار دادن ما میتوانیم مفهومی رو جزئی کنیم و توضیح هم داریم که در وقتی که اون مفهوم به ذهن ما میاد مفاد هازا و یا مفاد علمیت یا مفاد مرجع ضمیر بودن باید در ذهن ما باشه، ولی اگر این مفاد در ذهن ما نباشه دوباره مفهوم کلی میشه ولو ما از جزئی اتخاذش کرده بشه. این همه توضیح داده شد. فقط میخواستم یه مطلب اضافه کنم و اون اینه که برای معرفی مفهوم جزئی یه راه دیگری هم طی شده که اون راه در اون راه رو مرحوم مولانا عبدالله یزدی در کتاب حاشیه بر تهذیب المنطق تفسیری که مربوط به حاشیه مولانا عبدالله است اون راه رو اشاره کرده. وقتی که تفسیری جزئی رو تعریف میکنه میگه المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین فجزئیون، ایشون در توضیح فرض مطلبی میگه که اون مطلب الان به درد ما میخوره. میفرماید که عقل ما میتواند فرض کند و میتواند تجویز کند. فرض به هر دو معنا میاد، هم به معنای فرض کردن هم به معنای تجویز کردن. وقتی ما یه زید در خارج داریم با خصوصیات مخصوص که این خصوصیات مشترک نیست بین این زید و زید دیگری، گفتیم که این یه فرد یا هر فردی که مثل این فرد باشد ولو در خارج موجود نیست میتواند مصداق اون مفهومی باشد که ما از این زید در ذهنمون گرفتیم. میتونیم این مفهوم خاص رو هم بر این زید موجود هم بر زیدهای دیگری که موجود نیستن و میتوانستن به جای این زید و با همین خصوصیات زید موجود باشن اصلاح کنیم و صدق بدیم. به همین جهت مفهوم میشد کلی، مگر اینکه حاضیت رو یا علمیت رو ملاحظه می کردیم اون وقت مفهوم دیگه جزئی می شد. این که از کردیم که ما می توانیم مفهوم گرفته شده از زید رو کلی کنیم در صورتی که فرض کنیم که به جای این زید یک زید دیگری با تمام این خصوصیات باشد. در اون حالت ما می تونستیم افراد کثیری درست کنیم که این مفهوم خاص بر تمام اون افراد قابل صدق باشه. اون وقت مفهوم خاص میشد مفهوم عام، میشد مفهوم کلی. اما این کار رو ما در صورتی انجام میدادیم که عقل ما فرض کند. فرض کند یعنی تقدیر بگیرد، تصور کند یا توهم کند، بسازد. یه فردی رو در خارج با تمام این خصوصیت بسازد، در حالی که این فرد وجود خارجی نداره. فقط یک فرد در خارج موجوده به هم که همین زیده. افراد دیگری با تمام خصوصیت این موجود نیستن. عقل باید فرض کنه یعنی بسازه. چون قدرت ساختن در عقل و خیال این ها هست، یعنی باید بسازه. اما یه وقت اما اگر این دستور که فرض عقل رو ملاحظه کنید، این عقل میتونه فرض کنه، میتونه فرض کنه 10 تا از این زیدها یا 1000 تا از این زیدها که یکیش موجوده بقیهش هم نیست و نمیتونه هم باشه، ولی عقل با وجود این که نمیتونه باشه فرضش میتونه بکنه و خب مفهوم رو در تمام این مفروضات و اون یکی که موجوده اطلاق کنه، مفهوم میشه کلی. اما به عقل بگیم تجویز میکنی که غیر از این یک فرد فرد دیگری در جهان باشد با تمام این خصوصیات، میگه نه تجویز نمیکنه. فرض میکنه ولی تجویز نمیکنه، چون معتقده که همه خصوصیات در یه وجود خاص جمع میشه و وجود تکرار نمیشه. نمیشه این وجود رو وجود شخص دیگر هم قرار داد. وجود مخصوص اینه و وقتی مخصوص این بود تمام عوارض خاصه با همین وجود همراهه. این عوارض خاص جای دیگه نمیتونه بره. پس چون وجود دوتا نمیشه، این خصوصیت هم دوتا نمیشه، قهرن ما زیر خاص رو نمیتونیم دوتا داشته باشیم. پس عقل میتواند افراد دیگری رو فرض کند، ولی نمیتواند افراد دیگری رو تجویز کند. مرحوم الله عبدالله عزیز در توضیح این امتنع فرض و صدقی علا کسیرین، کسیرین میگه منظور تجویزه، تجویزش ممتنع باشد، فرضش ممتنع نیست. یعنی عقل میتونه فرض کنه، تجویز نمی کنه. اگر شما مفهومی رو دیدید که عقل تجویز نکرد زاید بودنش را و صدقش بر بیش از یک فرد را، بدونید این مفهوم جزیه. ولی اگر تجویز کرد، بدونید کلیه. اگر فرضم کرد، فرض مهم نیست، فرض ممکنه بتونه بکنه. فرض رو معیار قرار ندید، نگید اگر فرض کرد میتواند کلی باشه جزی. چه فرض بکنه چه نکنه میتونه کلی باشه. فرض اگه دست عقل رو بخواد باز بذارید تو فرض، میتونه فرض کنه. و وقتی فرض کرد مفهوم کلیش میکنه. ببینید کجا تجویز میکنه. هر جا تجویز کرد کلیت هست، هر جا تجویز نکرد کلیت نیست. پس مراد از فرض در اینجا تجویزه، یعنی مفهومی که عقل تجویز نکند صدقش را بر کثیرین میشود جزئی، ولو فرض کند صدقش را بر کثیرین. فرض کردن مهم نیست. ولو بتواند فرض کند صدقش را بر کثیرین، ولی وقتی نمیتواند تجویز کند صدقش را بر کثیرین میشه جزئی. پس مفهومی جزئی است که عقل تجویز صدقش بر کثیرین رو نداشته باشه، ولو فرض صدقش بر کثیرین رو داشته باشه. این یه بیان خوبیه، اما این بیان غیر از اونی که اصل نیست. وقتی ما میگیم که در مفهوم شما حاضریت اشراب کنید، علمیت اشراب کنید، معناش همینه که تجویز نکنید زایه برای یکی رو. ما همونو میگفتیم، اونتا مولا عبدالله جوری دیگه داره بیان میکنه. میگه تجویز نکند عقل صدق این مفهوم رو بر بیش از یک فرد. چرا تجویز نمیکنه؟ چون حالیت رو ملاحظه کرده، چون علمیت رو ملاحظه کرده، چون مرجع زمیر بودن رو ملاحظه کرده، به این مناسبت نتونست رو تجویز کنه. پس اون که مرحوم مولای عبدالله یزید در حاشیه گفته، با اون که در اساس و اختلاس و در جوهر و نزید و در نمات هفت همین اشارات آمده که من قبلا توضیح دادم، منافاتی نداره. این شه گفت اون که مولای عبدالله گفته خلاصه این سته است و این سته تفسیر اون یکیه.
الفاظ
رو عوض کرده،
ولی
اون مفهومی به نفس دونه
هاش
دیده، یعنی فرق نه به نفسه، نه نه نه، الفاظ رو عوض کرده، حرفه نه نزده، من اینم توضیح دادم برای این که مطلب روشن میشه، را فکر نشه یه چیزی جدیدی گفته شده. این همونه، همون مطلب قبلیه. اون تو یه عبارت جدیدیه، خود عبارت احتیاج به تبیین میداره که تبیین شد. همون مطلب چهارم. مطلب چهارم که واقعی مونده اینه که ما دیروز تعریف کردیم کلی جزی اضافی رو به کل و اخص یقع تحت اهم، کل و اخص یقع تحت اهم. البته تعریف دیگری هم داشتیم، گفتیم که اونی که بتواند در قضیه موجبه موضوع قرار بگیرد برای یه محمول کلی، این تعریف هم داشتیم. حالا از اون تعریف قطع نظر کنیم، همین تعریفی که خواجه آورده اینو ملاحظه کنیم. عبارتشون که کل و اخص یقع تحت اهم، قانون نشه در تعاریف یعنی در اقوال شارحه لفظ کل نمیاد، گفته نمیشه الانسان کل حیوان ناطق. یعنی چه اگه بگن اشکال نداره، الانسان کل حیوان ناطق اشکال نداره، ولی میگن الانسان حیوان ناطق. یا مثلا فرض کنید که در اسم میگن که کلمتون دالتون علی المعنی المستقل غیر مختلف و عدل از منت سلاسه، که هیچ وقت با کل اون قضیه رو شروع نمی کنه. معرف بدون لفظ کل میاد، چون کل اشاره به افراد داره، معرف اشاره به ماهیت داره. ما اگر بخوام ماهیت رو بیان کنیم لازم نیست کل بیاریم، بلکه شاید جایز هم نباشه کل بیاریم، به خاطر اینکه کل اشاره به افراد میکنه. وقتی میگید کل انسان کاتل، این کل افراد انسان کاتل، نه کل ماهیت. در حالی که وقتی میخوام تعریف کنید ماهیت رو در جمله شارح در قول شارح میارید. پس اگر بخواد تعریفی رو ارائه بدید، کل رو نباید در صدر اون تعریف بیارید. اینجا این کل در صدر تعریف آمده. این اشکالیست که بعضی ها بر تعریف خاطر وارد شدن. ما باید ببینیم که در جواب باید ببینیم غرض خواجه از تعریف چیست. آیا خواجه میخواد، یعنی غرض خواجه یا هر کسی دیگری که میخواد یه چیزی رو تعریف کنه، ما میتوانیم در تعریفمون ماهیت رو ارائه بدیم تا شنونده از طریق شناخت ماهیت اون نوع رو بشناسه، از طریق شناخت اجزای ماهیت، از طریق شناخت اجزای ماهیت که جنس و فصل خود ماهیت رو، یعنی نوع رو بشناسه. این یه راهه. یه راه دیگه اینی که نمونه هایی را که این ماهیت در اون نمونه ها ظهور پیدا کردن ارائه بدیم، یعنی افراد رو ارائه بدیم. مثلا وقتی میخواد انسان رو تعریف کنه، ما انسان رو بهش نشون بدیم تا خصوصیات رو مشهودن لحاظ کنه، در اون صورت هم یه نوع تعریفه، اما این تعریف حدی نیست، تعریف رایج منطقی نیست. بله؟ یه نوع رسمی مثلا، حالا بالاخره یه نوع تعریفه، حالا هرچی یه نوع تعریفه که ما با شناساندن افراد ماهیت رو به مخاطبمون بشناسونیم. پس دو جور میشه ما شی رو تعریف کنیم، یکی با شناساندن ماهیت، یکی با شناساندن افراد. البته شناساندن افراد تعریف رایج منطقی نیست، ولی بالاخره نوعی تعریف هست. خاطر در اینجا نه خطا، حالا شاید حسابش نکنیم، ولی تعریف تام نیست، تعریفی که بتواند کاملا ماهیت رو روشن کنه نیست، ولی تعریف به افراد اشکال نداره. گاهی از اوقات یه نفر میخواد انسان رو بشنسه، شما انسان نشونش میدید.
انسان مثلا
نه اینجوری نمیگیم، ما تشبیه نمی کنیم به افراد، نه نمونه از خودش میاریم، نمیگیم انسان حیوانیست مثل فرس، اون چه غلطه تصور دیگری به دست میاد. انسان موجودیست مثل این، یعنی مثل زید رو میره نشون میدیم، نه فرس و بقر رو. نه اگر ببینید افرادی رو که ما دختی کل رو میاریم، تمام افراد رو نشون میدیم، سیاه و سفید همه رو خصوص. تازه ما میخوام انسانیت رو معرفی کنیم، نه سیاه بودن سفید بودن، حالا سیاه پوست بیاریم یا سفید پوست فرقی نمی کنه، میخوام انسانیت رو معرفی کنیم. شناخت کامل نیست، این اشکال واردیه. ولی این که حالا خصوصیات ما که منهور رو نمیخوام تعریف کنیم، ما ماهور رو میخوام تعریف کنیم. ماهور یعنی امر کلی در انسان سیاه پوست هم هست، در انسان سفید پوست هم هست. ما میخوام معرفی کنیم که انسان یعنی این، نه یعنی سیاهی و سفیدی. سیاهی سفیدی که بذار کنار، ممکنه تو نه ببینید نمونه که میارم دو جوره. حالا برای اینکه شما در مثال شک نکنید، نمونه که میارم دو تاست. برای اینکه نمونه که میارم دو تاست، یکی اینکه همون که عرض کردم خود انسان رو بهش نشون میدید، یکی اینکه انسان رو بهش نشون نمیدید، یک خصوصیات افراد انسان ازش میکنه بدون اینکه ذکر جنس و فصل باشه. نه اینم نمونه آوردنه، همون میشون تا بدون نشون دادن. وقتی ذکر میکنیم روی چیز خاصی ما دقت میکنیم، وقتی نشون میدیم طرف هر چیز چشمش میاد فکر میکنه جز انسانیت، ولی وقتی ما ذکر میکنیم اونایی که میتونه در انسانیت دخیل باشه ذکر میکنیم، و کل موجودی که چنین باشد میشود انسان، و با کل میشه گفت. در این صورت با کل میشه تعریف کرد، که اگه تعریف کردیم داریم افراد رو نشون میدیم، ماهیت رو نشون نمیدیم، افراد رو نشون میدیم. میخواییم از طریق افراد ماهیت هم معلوم میشه، میخواییم از طریق افراد ماهیت هم معلوم میشه. بستگی داره به این که غرضمون چیست از تعریف. اگر غرضمون ذکر ماهیت بود و تبیین کامل ماهیت بود، کل نمیاریم. اگر غرضمون تبیین ماهیت از طریق تبیین افراد و ارائه و شناساندن افراد بود، آوردن کل اشکال نداره. در اینجا خاطر تصمیم داره که با جزئی رو، فرد جزئی اضافی رو تبیین کند، تا از تبیین فرد جزئی اضافی قاعده کلی در تبیین هر جزئی اضافی رو دست بیاد، و خب لفظ کل گفتن اشکال نداره. این بستگی به نظر انسان داره، البته تعریف کامل به اون صورت نیست. اگر میگفت هوال اخص الذی یقع تحتش باز کذا اشاره به ماهیت داشت. اگه کلو نمیگفت هوال اخص میگفت. حالا که گفته کلو اخص اشاره به افراد داره که اثاری که افراد میخواد ماهیت رو بشناسینه. تعریف ناقص هست ولی باطل نیست. ناقص هم هست به این معنی که نمیتواند ماهیت رو اونطوری که یک تعریف کامل ارائه میدهد ارائه دهد. شیخ اصلا تصمیمش این نبوده که جزئی اضافی رو تعریف کنه. در تعریف جزئی حقیقی ولی کل داریم باتشه. در تعریف جزئی اضافی هم شیخ وارد نشده که ببینیم کل رو میاره یا نمیاره. اما خواهد کل آورده. کل آورده و اشکال برش وارده. اشکال در همین حد. نه اشکال به این حد باشه که تعریفت باطله. تعریفت باطل نیست. ولی تعریفیست که اون طور صاف نیست که ما انتظار
داشتیم.
میتونیم بگیم ولی درست نگفتیم.
نه خب امام عدله خودشون دارم تا مناقشه.
یعنی واقعا رسم به افراد رسم کامله ماهیت میشون میده نیشون نمیده. رسم به جنس و فرق کامله. رسم افراد کامل نیست. البته ما از طریق افراد ممکنیم به ماهیت برسیم. یعنی با واسطه یه وقت مستقیما ماهیت رو به ما ارائه میدن یه وقت افراد نشون میدن که ما از طریق افراد یه جوری به طور مبهم ماهیت رو تصور کنیم.
مثلا مدعای من و خدا هم همینه. یه ما چند تا مصداق رو یه نفر نشون میدیم از نشون دادن مصادیق ماهیت رو میشناسونیم.
اگر بشه.
بعدش میگم.
اگر بشه.
نه آخر هم ندار میکنم. میگم
خب ادعای میکنم.
ماهیت رو ماهیت رو ارائه
بشه. کی ندار کرده؟ هیچ منطقی نمیتونی ندار میکنه. شما از طریق افراد ماهیت رو میشناسید. هیچ ادعا نمیتونی نکنی. شما الان خودمون نه تنها افراد قایب افراد حاضری که خودمون باشیم میتونیم مشاهده کنیم به ماهیت رو دست پیدا نمیکنی. ماهیت خودمون که مال خودمونه. چه برسه ماهیت دیگری؟ چطوری از افراد میتونیم ماهیت رو بشناسیم؟ عرض میکنم ماهیت رو میتونیم از طریق افراد به طور مبهم اونم با ارشاد و راهنمایی مفصل بشناسیم. ولی خود فرد ماهیت رو اعلام نمی کنه. ولی این همه افراد ما میبینیم که تعریفشون میندیم. تعریف خود انسان تو تعریف خود انسان میندیم. حیوانات ها گفتن تعریف درستی نیست. وقتی در تعریف خود انسان که خودمونیم و از همه به خودمون آشناتریم زنده باشیم در تعریف بقیه به طریق اولا. پس این که فرد بتونه ماهیت رو معرفی کنه غلطه. فرد میتونه از ماهیت یه ابهامی در ذهن ما بیاره، یه اجمالی در ذهن ما بیاره. حالا ما ممکنه به همون اکتفا کنیم. از این طریق اون دیگه طریق کامل نیست. ولی ممکنه به همون اکتفا کنیم. حالا میخوام عرض کنم که خواجه در اینجا تعریف رو به فرد کرده. و اگر به ماهیت میکرد کامل تر بود. به فردم که کرده بالاخره یکی داره فهمونده. و این تعریف از تعریف هاست که تونسته به فهمونه به ما. با اینکه تعریف رو به فرد کرده ولی ماهیت فهمونده. چون ماهیت هم غیر از این نبود. اگه بل اخص میگفت ماهیت بود. کل اخص گفت فرده. خیلی فرده بینه این تعریف و اون تعریف نیست. این جور تعریف باید قابل قبول ترن. اما اگه بخواد مثلا انسان رو تعریف کنه با فرد این خیلی دور میشه. اما جزئی اضافی رو بخواد تعریف کنه با فرد همون که الان تعریف کرده خیلی دور نشده. لذا تعریف خاطر رو نمیشه رد کرد. البته یه مقدار ابهام داره. این ابهامشون قابل اغماضه چون ایشون نمیخواد این الفاظ رو تعریف تام به حقیقی بکنه. میخواد یه جوری بالاخره معرفی کنه که ما بتونیم این کلی اضافی این جزئی اضافی رو با جزئی حقیقی تمیز بدیم یا خصوصیات جزئی اضافی رو بفهمیم. این مقدار از همین تعریف استخراج میشه. بنابراین همین تعریف هم کافیه و اشکال و خاطر دیگه وارد نمیشه. خب این چهار تا مطلب بود مربوط به گذشته که باید توضیح داده میشد. حالا وارد بحث جدیدمون میشیم که در این فصل دهم ما ذاتی عرضی لازم و عرضی مفارق رو تبیین میکنیم. البته تبیین میکنیم کلمه درستی نیست، اشاره میکنیم همونطور که خود خاطر گفته. ما الان یه اشارهی داریم به محمولی که ذاتی باشه، محمولی که عرضی لازم باشه، محمولی که عرضی مفارق باشه. در این فصل علاوه بر این اشاره توضیح مختصری درباره ذاتی هم میاریم. و این توضیح رو با فصل بعد تکمیل میکنه. پس این فصل و فصل بعد در باره ذاتیه. بعد در فصول بعد به لازم، عرض لازم و عرض مفارض میپردازیم. الان در این فهرست چند فصل آینده رو تو همین فصل فکر میکنید. انتظار نداشته باشید که آنچه که در عنوان این فصل آمده تماما تو خود همین فصل تبیین بشه. ما در این فصل فقط بخشی از این عنوان رو که ذاتی باشه تبیین میکنیم، اونم نه تبیین کامل، تبیینی که با فصل بعد تشکیل میشه. بعدا با فصول بعدی که زمینه کردیم همه ی این عنوان روشن میشه، یعنی هم محمول ذاتی، هم محمول عرضی لازم، هم محمول عرضی مفارق دانسته میشه. من ابتدا باید به طور مختصر توضیح بدم این سه عنوان رو، بعد مفصلش رو وارد بشیم. این حالا بیان میشه این که چرا تعبیر محمول کردن، به خودش این چرا تعبیر محمول میکنی روشن میشه. ذاتی محمولیست که قوام موضوع به او باشد. حالا قوام موضوع به او باشد یعنی چی؟ این توضیح بیشتر خواهیم داد. اصلا من مختصر عرض میکنم، یعنی تا اون محمول نیاد موضوع حاصل نمیشود. محمول بعد الموضوع نیست، محمول قبل الموضوعه یا محمول حین الموضوعه. اگر ذاتی به معنای جزء ماهیت رسید، ذاتی محمول قبل الموضوع. اگر ذاتی رو به معنی ذات گرفتید، ذاتی محمول حین الموضوع. یعنی قبل از موضوع باید جزء داشته باشید، ولی قبل رتبی هم، قبل زمانی لازم نیست. قبل از موضوع باید این ذاتی رو، یعنی این جزء ذات رو داشته باشید تا با جزء ذاتی دیگر زمینه شود و موضوع رو که اون ذات است بسازد. مثلا باید حیوان رو، ناطق رو، هر دو رو داشته باشید تا انسان درست باشه. انسان میشه موضوع، حیوان یا ناطق میشه محمول. این حیوان یا ناطق که محمول است رتبش قبل از موضوعه، پس باید قبل از موضوع باشد، قبل رتبی. اما یه وقت میگید که مثلا هل انسان حیوان ناطق، که حیوان ناطق کل شما ملاحظه میکنید همون ذات انسانه، اینم میشه ذاتی که برابر است با ذات. اینجا دیگه لازم نیستش که این ذاتی قبل از موضوع یعنی انسان باشد، بلکه در هم مقارن همون موضوع، یعنی با خود موضوع، چون همون ذاته. این تفسیری سر ذاتی و ضمناً معلوم شد که ذاتی هم دو قسمه، یکی ذاتی که جزء شیه، یکی ذاتی که خود ذاتشه. یه ذاتی سوم هم داریم که انشاءالله بیان میکنیم، اون به این صورت تعریف نمیشه که مقدم موضوع باشد، اون یه تعریفی دیگه داره و فصلش هم فصل جدایی. الان ما صفحه 38 اون ذاتی، اون ذاتی رو در صفحه 58 بیان میکنیم، 20 صفحه دیگه بعدم بهش میرسیم. ما اصلا با اینجا فرق داره بعدم عرض میکنم، این همه روشن میشه. من الان دارم فهرست میگم. دو تا محمول هم داریم، عرضی هم، عرضی هم یعنی ما بعد موضوع هم، ملحق به موضوع اند، مثل عرض که ملحق به معروضه. محمول عرض است برای موضوع، پس ملحق به موضوعه و ما بعد الموضوعه. نه ما قبل الموضوع باشه یا حین الموضوع باشه، چنانچه ذاتی این که این بود، این عرضیست و ما بعد الموضوع. منتها دو قسمه، یه عرضیست که از موضوع جدا نمی شود، بهش میگیم عرضی لازم. یک عرضی که میتواند جدا شود یا میتواند باشد، بهش میگن عرض مفارق. مفارق یعنی قابل جدا شده است، نه مفارق یعنی جدا شونده که بالفعل جدا بشه و هرگز ارتباط پیدا نکنه، نه قابل جدا شدنه. گاهی میتونه جدا بشه، گاهی میتونه هم بشه. البته وقتی میگیم محمول مفارق دیگه لازم نیست بگیم قابل جدا شدن، چون خود محمول میرسونی که قابل هم هست. مفارق هم معناش اینه که میتواند جدا شود، تا یه قابل حمله، پس معلوم میشه که میتونه باشه و میتونه نباشه. ولی برخلاف این که اگه بخوام بگیم مفارق، خود مفارق اگه بالفعل مفارق باشه جدا، نه قابل جدایی. ولی شما میگیم محمول مفارق، محمول نشون میده که میتونه مفارق بشه، مفارق نشون میده که میتونه جدا بشه، وقت مجموعش اینه که گاهی از گاهی نیست، میشه محمول مفارق. مصنف در این فصل ابتدا تقسیم میکنه محمولات رو به سه قسم و همین سه قسم که از کردن، بعد میگه که من شروع میکنم قسم اول رو تعریف میکنم، یعنی ذاتی رو، و تمام فصل دیگه مربوط میشه به ذاتی دیگه، به عرضی کاری نداره، عرضی در فصول بعدی تر میشه، چه لازمش چه مفاردش. وقتی شروع میکنه به تعریف کردن، بیان میکنه که ذاتی مقدمه، بعد چون در اصطلاح مقدم هم بر مقدم وجود اطلاق میشه هم بر مقدم ماهیت اطلاق میشه و ذاتی مقدم ماهیت هست نه مقدم وجود، مصنف بین این دو مقدم ها فرق میزنه، وارد این بحث میشه که بین مقدم وجود و مقدم ماهیت فرق داره، و بعد اشاره میکنه که مراد ما در اینجا از مقدم، مقدم ماهیت نه مقدم وجود. بعد توضیح میده که فرق مقدم وجود و مقدم ماهیت چیه، و بعدم بیان میکنه که این فرق فرق کامل نیست، یه جا نقص میشه ولی در بحث ما برای ما کافی است. خب توجه کردیم مطالب من تمامشو گفتم و رابطه مطالبم با هم معلوم شد. یه خطورت میبینید که مصنف رفته تو مقدم، مقدم وجود و مقدم ماهیت. سوال نکنید که این به چه مناسبت رفته. خب روشنه ایشون وقتی ذاتی رو به معنی مقدم میگیره، با توجه به اینکه مقدم دو اطلاق دارد و در اینجا یک اطلاق از مراد است، باید اون دو اطلاق رو تبیین کنه، فرق اون دو اطلاق رو بگه و بعداً بیان کنه که کدام یک از این دو اطلاق در اینجا مراده. به این مناسبت وارد بحث مقدم و وجود و مقدم ماهیت میشه و این دو تا رو تعریف میکنه، فرقشون رو میگه و خصوصیاتشون رو ذکر میکنه. بعدم آخرشم این فرق کاملی نیست ولی در فصل ما برای ما کافیه، چون کافی بود آورده میشه ولی کامل نیست. بعدا هم توضیح میدیم که چرا کامل نیست. این فهرست مباحث، فهرست مباحثی که مصنف مطرح میکنه. بعد که رسیدیم به بحث خاطر، فهرست کلمات خاطر این شب درس میکنم. حالا میخوام وارد بحث بشم. ذاتی رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی جزء ماهیت شیء، یکی خود ذات شیء. ذات یعنی خود، ذات شیء یعنی خود شیء. یه معنای دیگری هم برای ذاتی داریم که اونو بعداً میگیم، در کلام خاطی هم اشاره میشه، بعد از این که اشاره شد من اونم بیان میکنم، ولی اینجا چون اصلا اشاره نشده یه تو تبیین برای تبیین مختصر نسبتش نداریم. وقتی وارد شهر خاطر شدیم اون ذاتی انشاءالله معنا میکنم که ذاتی سومه. الان دو تا ذاتی داریم، یکی ذاتیه که جزئه، یکی ذاتی که خود ذاته جزء نیست. مصنف نظرش به ذاتیست که جزء باشه، لذا بعد از این که ذاتی رو تعریف میکنه قید جزء هم میاره، میگه جزء هم من الماهیه. این جزء هم من الماهیه رو که میاره و این که بیان کنه که مرادم از ذاتی در اینجا مقدمیست که جزء ماهیت است. البته ابتدای کلامش به هر دو نوع ذاتی اشاره داره، هم ذاتی که ذات باشد هم ذاتی که جزء ذات باشد، چون ایشون در ابتدای کلامش یک عبارت رو طوری میاره که ازش ماهیت بودن استفاده بشه. ماهیت بودن هم با جزء ذات سازگاره هم با کل ذات سازگاره. پس ابتدای کلامش هر دو رو افاده میکنه، منتها بعد قید جزء منها رو میاره و آوردن قید جزء منها معلوم میشه که منظورش هست مقدم در اینجا اون مقدم نیست که جزء باشد، مراد از ذاتی در اینجا اون ذاتی است که جزء باشه. اگرچه اون ذاتی که کل هست یعنی اون ذات هست نفع نمیکنه، ولی بالاخره خیلی هم به او کاری نداره.
محمول
و هم مثلا مصادی یا اهمی اینا بحث
میشه
بس. بله خب این تیکر من که از خارج از کردم بخونم بس فرق بین مقبل وجود و مقبل ماهیت رو ذکر میکنیم و خصوصیتشون هم اینشالا برن سرسون هستم. صفحه 38 صفحه 7 اشارتون فصل دهم اشارتون الازاتی و الارضی لازم و المفارق یعنی الارضی المفارق. این ستا رو میخوام بحث کنیم، یکی ذاتی، یکی ارضی لازم، یکی ارضی مفارق. ارضی با ارض فرق داره، عرضی با عرض فرق داره، اینکه طبیعی و عرضی شده. بیاض رو میگیم عرض، ابیض رو میگیم عرضی، اونی که قابل حمل رو میگیم عرضی، اونی که یعنی اون که قابل حمل حمل مباتاته، اونی که قابل حمل مباتاته رو میگیم عرضی، اونی که قابل حمل اشتقاقیه مثل بیاض اونو رو میگیم عرض. پس فرق است این عرضی و عرض، فرقش هم روشنه، یعنی خیلی زیاد. بحث ما فعلا در عرضی لازمه نه در عرض، چون داریم محمولات رو تقسیم میکنیم. پس باید چیزی باشه که قابل حمل باشه. عرضی قابل حمله، عرض قابل حمل نیست مگر اشتقاقه، چون حمل اشتقاقی هم در واقع حمل نیست. بعد از اینکه اشتقاق میکنیم تازه حمل درست میشه. بعد از اشتقاق هم هم میشه داده هم به مباطات، اینو قبلا خوندی. بعد از اشتقاق هم تازه هم میشه هم به مباطات. پس اون بحث ما در محمولات مناسب است که عرضی بگیم نه عرض. بعد یکون من المحمولات ذاتیتون و عرضیتون لازمتون و مفارقتون. توجه کنید کلمه قد در عبارت آمده، با اینکه محمولات رو جمع کنید غیر از این ستا نیسته، یا ذاتی موضوع هم یا عرض لازم موضوع هم یا عرض مفارق هم دیگه. ما فرض دیگری غیر از این ستا نداریم که بگیم گاهی این چنین میشه گاهی این چنین میشه، گاهی دیگر رو نداریم ما، همین یکی هست، همین یک فرض. چرا با قطع گفته؟ جواب اینه که عبارت مختصری آورده که این عبارت رو اگه ما تحلیل کنیم مفصل کنیم به این صورت در میاد. قد یکونو قد یکونو محمولو ذاتیون و قد یکونو عرضیون و قد یکونو ذاتیون و قد یکونو عرضیون لازمو و قد یکونو عرضیون مفارقون. این قد سه بار تکرار میشه چون محمول سه قسمه. مصنف برای اینکه کلام مختصر باشه ادغام کرده کلام رو از اون حالت تحلیلی درش آورده با یه قد یکون همه رو فهمونده. این قد یکون نه اینکه این سه تا گاهی هستن و گاهی هم یه چیز چهارمیه، این نمیخواد بگه چهارمی نداریم. گاهی از این سه تا، گاهی این اولیه، گاهی دومیه، گاهی سومیه. پس این قد مال این سه قسمه، نه مال قسم بیرون از مستقیم. میخواد بگه گاهی این یک قسم اول، گاهی قسم دوم، گاهی قسم سوم، نه گاهی این سه قسم است گاهی هم قسم چهارم. ما قسم چهارم نداریم. عبارت ابن سینا سیوت وقتی میخواد خلاصش کنه اینطوری میشه، خود ما همینطوریم. خود ما اگه بخوام خلاصه کنیم همینطوری میشه. اگه بخوام مفصل حرف بزنم اینا تحلیل میکنیم قبل فشار میکنیم. تازه اون وقت من المحمولات هم منش من طبیعی است، اون هم همین مسئله رو داره، مثل قد نیمونه. اون هم همین جوابش همینه که بعضی محمولات ذاتی هم بعضی عرضی لازم هم بعضی عرضی مفارد. این بازم چون تکرار نکرده به نظر میرسه که چرا من بعضی آورده، اما اگه تکرار میشه بهش مشکل نبود. میگفت من المحمولات محمولون ذاتی و منها محمولون عرضی و منها محمولون عرضی مفارد. اگه اینطور میگفت بیش اشکال نمیشه، یعنی طبیعی بود. حالا که به این صورت گفته اشکالی نیست، اون تا خلاصش کرده یه دفعه با قد یه دفعه با من، ولی میخواد بگه یکی از این سه محمول ما داریم، گاهی این گاهی اون رو هم. ولی نبدأ به تعریف ذاتیه. ما در این فصل شروع میکنیم به تعریف ذاتی، ولی بحث ذاتی رو در این فصل تمام نمیکنیم، فصل بعدی رو مکمل قرار میدیم. بعدا دیگه به عرض لازم عرض مفارق در فصول بعدی میپردازیم. ولی نبدأ به تعریف ذاتی، فکر نکنید در این فصل ابتدا به تعریف ذاتی میکنید و در همین فصل خصوص سرش تعریف عرضی و لازم و مفارق میگیریم. نه، عرضی و مفارق لازم که این فصل نمیاد، تو فاصله بعدی میاد. اعلم ان من المحمولات محمولات مقدمات للموضوعات. این بیانی که قبلا کردن معلوم شد که سوال شما هم جواب داده شد که چرا تغییر رو محمول کردی. ما هر ذاتی را می توانیم هم کنیم، هر عرضی را هم هم کنیم که لازم شما دارد می توانیم هم کنیم. حالا گاهی هم نکرده بیان می کنیم، گاهی هم می کنیم. مثلا شما دوستان ذاتی انسان چیه می دهید؟ عرضی لازمش چیه؟ کاتب به قوه. عرضی مفارقش چیه؟ کاتب به فیه. این جوابی که شما میگید الان چش محمول موضوع نیست ولی در واقع هست. یعنی وقتی من دارم سوال، یعنی شما دارین سوال میکنید که ذاتی انسان چیست، من میگم حیوان، خود همین حیوانی که در جواب منه، این محموله که من دارم ذکر میکنم. موضوعش شما گفتید، چون موضوعش شما گفتید من بی‌نیاز شدم. الا اگر موضوع شما نمیگفت که اول میگفتم من انسان حیوانم، چون شما خودتون انسانش رو گفتید حیوان شدم. پس در هر جا که ذاتی میخواد بیان بشه به صورت موضوع محمول میاد. عرضی هم همینطور چه مفارق چه لازم. اونطور گاهی از اوقات ما موضوع محمول رو با هم جمع میکنیم، گاهی یک سؤالیست جوابیست بالاخره یک قرائنیست یک چه حرف میکنیم. ولی همیشه ذاتی محمول میشه بر ذاتی، همیشه عرضی محمول میشه بر معروض. پس همیشه بحث ما در محموله. وقت محمولات رو که تقسیم کن، این یکی که اولا ذاتی عرضی و عرضی لازم عرضی مفارق به صورت محمول تبیر میشن. ثانیاً شما اگر یک موضوعی رو طرح بکنید، چی رو میخواد برش بار کنید؟ چی رو میخواد برش هم کنید؟ از طرف محمول عرض کردم اینا همیشه محمول هم. یعنی ذاتی و عرضی و مفارق و عرضی لازم همیشه محمول هم. از طرف موضوع هم شما چی میخواد برای موضوع بار کنید؟ چیزی که بار میکنید یا ذاتیشه یا عرضی، مفارقش یا عرضی لازمه، چه یک چهارمی ندارید که بخواد هم کنید. اصلا محمولات غیر از این ستا دیگه نیستن. اینی که ما اصلا تعبیر به محمولات میکنیم، از طرف ذاتی و عرضی لازم و عرضی مفارق حساب کنید ببینید همیشه محمولات هم. از طرف موضوع نگاه کنید ببینید همیشه ذاتی رو یا عرضی رو لازم رو یا عرضی مفارق رو به عنوان محمول میگیره و چیزی دیگری به نام محمول نداره. این تعبیر به محمولات میکنیم از این جهته. یعنی واقعا منحصر است محمولات در این ستا. تعبیر به انحصار در کلام خواجه و مصنف نیامده. ولی به جوهر النجیب مراجعه کنید، تعبیر به انحصار هم داره. این تعبیر هم نداشت، مطلب روشن بود. اون ولی یه تعبیریست که ما میبینیم. در اونجا میگه منحصر شد محمولات. آخری که فصل تمام میشه علامه میگه منحصر شد محمولات در ذاتی و عرضی لازم و عرضی مفارق. منحصر شد این محمول دیگری نداره. غیر محمول رو، تعریف غیر محمول رو ما داریم، اما به تقدیر محمول نمیشد تقدیر نگیریم. همونطور که من عرض کردم تعریف به قول شما در مباحث مشهدی خوندین خوبه، هم تعریف به اشاره است، تعریف به کلامه، تعریف به کلام، تعریف به مفرده و تعریف به قضیه است. تعریف به مفرد هم در واقع همون تعریف به قضیه است و همون بیان که من عرض کردم. شما وقتی میخواد انسان رو تعریف کنید، تعریف میکنید به چی؟ تعریف میکنید به حیوان ناطق، یعنی الانسان حیوان ناطق. حالا شاید مراد فخر رازی از تعریف به مفرد و تعریف به قضیه این باشد که همون مسئله که ما قبلا گفتیم که مبادی که تصوری که تفسیری یکی نمیتونن باشن، با طرف اقل دو تا باشن، یعنی با جنس و فصل باشه. نمیخواد موضوع محمول به جهان، موضوع همون معرف ماست، محمول معرف ماست، ولی خود این معرف باید مرکب باشه. شد فخر رازی میخواد این رو منتقل مشرقی؟ منتقل مشرقی مال ابن سینا سواله. در اونجا دیدیم این مطلب رو. حالا علایا مال ابن سینا که باشه احتمال داره مرادش این باشه که معرف باید مرکب باشد، نه حالا معرف رو موضوع قرار بدید معرف رو محمول. حالا بحث من این بود، که معرف موضوع معرف محمود، این بحث ما بود. حالا شما اون که نقوم کنید احتمالاً چیز دیگه باشه. اگر همین بحث باشه که به همین بیانی که عرض کردم، ما همیشه معرف رو موضوع قرار میدیم، معرف رو محمول قرار میدیم و همینطور که آقایون گفتن محمول است تا آخر معلوم میشه که محمول است. اما اگر اون مطلب دیگر رو ابن سینا اراده کرده باشه، یا فخر رازی، هر کی از هر کجای دیدی، بالاخره اگر اون این اراده کرده باشه که مبادی تصوریه و تصویره باید مرکب باشن، ما از یک جز نمیتوانیم معلوم تصوری درست کنیم یا معلوم تصویری درست کنیم. معلوم تصوری و تصویری ما باید متعدد باشه. اگر معلوم تصویری است باید صغرا و کبرا باشه، دوتا. اگر معلوم تصوری است باید دوتا باشه، جنس و فصل باشه یا جنس عرض خاص باشه. با این دوتا داریم مسئولی رو به دست بیم. اگه منظورش اینه که میخواد بگیم ما دستمون در معرفی است که کلامی باشد و کلامی هم باید مرکب باشه، شاید منظورش این باشه. اگه این باشه از بحث ما بیرونه، اگه این باشه از بحث ما بیرونه. شما میفرمایید که ما همیشه ماهیت رو تعریف میکنیم و مفاهیم اگر تعریف بشن، تعریف حدی نمیشن. اما اگر مفهومی رو ما حاکی از این ماهیت قرار بدیم و اون مفهوم رو تعریف کنیم، در واقع اون ماهیت تعریف شده. پس بنابراین شما باید کلامتون رو مقید کنید، مفهومی که حاکی از ماهیت نباشه. اون اگر بخواد تعریف بشه چگونه تعریف میشه؟ اما سوال شما آخرتر به اینجا منتهی میشه که ماهیات میتوانن تعریف بشنن به تعریف های حدی، به تعریف های رسمی. مفاهیم هم اگر اشاره به اون فرد خارجی بکنن، به اون فرد خارجی هم که صاحب ماهیت، پس مفاهیم اشاره به ماهیت بکنن، اگر مفاهیم تعریف بشنن، باز در واقع تعریف ماهیات بازم یا حدی یا رسمی. به هم باید جفتی شد. تنها سوال شما در جایی که مفهومی رو بخوان معنا بکنید که اشاره به ماهیت نداشته باشه، مثلا مفهوم وجود رو، مثلا که دیگه این ماهیت نداره، اینو بخوام تعریف کنیم، این تعریف این نمیتونه حدی باشه، چون وجود جنس و فصل نداره. مفهوم هم همینطور، مفهوم وجود هم همینطور، جنس و فصل نداره، تعریف نمیتونه حدی باشه. اما تعریف به خصوصیات ممکنه، تعریف به خصوصیات ممکنه، یعنی مفهومی رو با خصوصیاتش تبیین کنید، اشکالی نداره. اگه تعریف به خصوصیات و تعریف رسم حساب کنید، مفاهیم رو میشه به تعریف رسمی تعریف کرد، به شرطی که ما تعریف به خصوصیات تعریف رسم حساب کنید، چون در تعریف رسم جنس دخالت داره، جنس رو گفتن بیار، خصوصیت هم بیار. بعضی ها اجازه دادن که به جای جنس عرض آن رو هم میتوانی بنشونیم، ولی بعضی گفتن جنس هم باید بیار تا رسم حاصل بشه، حتی در رسم ناقص. حالا اگر ما در رسم اکتفا کردیم به خصوصیت، جنس رو نخواستیم، حتی عرض آمد نخواستیم، وقت میتونیم خصوصیت مفهوم رو بیاریم و بگیم تعریف اون تعریف رسمیه. حالا وحدت رو عرض وجود حساب نمی کنیم، ولی بعضی چیزا عرض وجود هست، معلول بودن، بله معلول بودن، معلول بودن عرض وجود هست، عرض لازم وجود هست. اگر هم اشاره می کنیم مقدم وجود هست، مقدم وجود امکانی، مقدم وجود امکانی، معلول بودن مقدم وجود امکانی. این معلول بودن عرض خاصه، عرض لازم هم هست. حالا تعریف می کنید وجودی که مثلا به معلول بودن، هرچند این تعریفتون حق وجود رو و حقیقت وجود رو تبیین نمی کنه، ولی بالاخره یه چیز در ذهن شما تفسیر می کنه، به نوعی تعریف میگه مخزن کلیات خمس ماهیته و این منافات نداره که ما عرضی رو و خصوصیتی در وجود داشته باشیم، چون عوارضی که در کلیات خمس مطرح می شوند چه عوارض عامی چه عوارض خاصه عوارض ماهیت هست. وقتی ما میگیم که دباب کلیات خمس ذات رو که نوع است، ذاتی رو که جنس هست و فرد و عرضها رو همه رو میریم، همین نبود به ماهیت هم. ذات که خود ماهیته، ذاتی هم که جنس و فرده که اون معلوم مال ماهیته، اون دیگه مال وجود نیست. اما میمونه خصوصیات، عوارض دارتون، عوارض وجود داریم، عوارض ماهیت داریم. اینه دیگه خودتون خوندین درسته خودش. عوارض وجود در باب کلیات خمس داخل نیست، عوارض ماهیت اونجا بحث میشه، نه اینکه عوارض منحصر است به عوارض ماهیات، بلکه عوارضی که تو کلیات خمس بحث میشه مخصوص است به عوارض ماهیات. نه اصلا عارض در جهان مخصوص است به ماهیات. عارض هم عارض وجود داریم هم عارض ماهیت داریم. معلولیت عارض ماهیت نیست، عارض وجوده، به خصوص بنابرای قول رسالت وجود که وجود معلوله، وجود مسئوله، نه ماهیت. پس معلولیت عارض بر وجوده نه بر ماهیت. بنابراین ما عارض وجود هم داریم، عارض ماهیت هم داریم. منتها توی بحث کلیات خمس شما از عوارض ماهیت بحث میکنیم، یعنی اینجور قرار گرفتیم که از عوارض ماهیت بحث کنیم، ولی اونجا اگر از عوارض وجود بحث کنیم به عنوانی که عارضان مشکلی نداریم، میتونیم از عوارض وجود بحث کنیم. میخوام عرض کنم که عوارض منحصر به عوارض ماهیت نیستند که بگیم فقط در کلیات خمس عوارض ماهیت مطرحند و همونا فقط عوارضند. نه، عوارض ما برای وجود هم داریم، برای مفاهیم هم داریم. وقت میتونیم وجود و مفاهیم رو به اون عوارض تعریف کنیم. عوارض وجود ذهن حکایت، این که این مفهوم میتواند حکایت کنیم، یکی از عوارضهای وجود ذهن، تطابق با خارج و عدم تطابق، اینا عوارض. کلیت هم یکی از عوارض. اینا عوارض وجود ذهنی هست. اگه بخواد وجود ذهنی رو معنا کنید، اما اگه بخواد مفهوم وجود رو معنا کنید از این باب که وجود داره، مفهوم وجود حکایت از وجود میکنه، اینجا عوارض مفهوم وجود نباید بگیرید، عوارض خود وجود رو بگیرید، چون دارید وجود رو به توسط مفهوم حکایت میکنید. و اون وقت وقتی دارید مفهوم رو تبیین میکنید، در واقع مثل اینکه خود وجود رو دارید تبیین میکنید. وقت باید عوارض وجود رو بگیرید، نه عوارض مفهوم. یه وقت میخواد مفهوم وجود رو تبیین کنید، خب یه جور عوارض خاص خودش رو داره. یه وقت میخواد وجودی رو که مفهومش پیشتون حاضره تبیین کنید، عوارض خاص رو بوده میخواد. بله، علیت و معلولیت عرض لازم بوده منطقالا مختلفه. علیت به تنهایی عرض وجود واجب تعالی است، معلولیت به تنهایی عارض آخرین وجوده در حلقات وجود، معلولیت و علیت، معلولیت لما فوق، علیت لما دون، عارض این وسطی هست. اعلم ان من المحمولات محمولات مقدمت لموضوعاتها. بعضی از محمولات محمولاتی هستن که مقدم موضوع خودشونه. شما به این عبارتی که الان مصنف آورده توجه کنید، این شامل دو نوع ذاتی میشه، یکی خود ذات، یکی جزء ذات، هر دو مقدمند. وقتی میگید الانسان حیوانون، حیوان مقدم انسانه، محمولش مقدم به موضوعش. وقتی میگید الانسان مجموعه حیوان ناطق، باز حیوان ناطق که همون ذات انسانه، منتها ذات تفصیل یافته انسانه، باز هم مقدم انسانه. هم ذات میتواند محمولی باشد که مقدم به حساب بیاد، هم جزء ذات میتواند محمولی باشد که مقدم به حساب بیاد. پس عبارت مصنف الان هر دو نوع محمول شامل شد، هر دو نوع ذاتی رو شامل شد، هم ذاتی که جزء ذاته، هم ذاتی که کل ذاته. اعلم ان من المحمولات محمولات مقدمتون لموضوعات. خب این اشاره به یک قسم از سه قسم محمول است چون محمولیست مقدم، مقدم این موضوعش. بعد مقدم در خارج دو قسمش هم تکرار کرده، مقدم وجود داریم، مقدم ماهیت داریم. از مصنف سوال میشه که این محمولی که الان شما میگید مقدم موضوعه، منظورتون اون مقدم وجود موضوعه یا مقدم ماهیت موضوعه؟ خب دو تا مورد داره، لذا هر دو محتمله. از مصنف چرنهو سوال میشه، مصنف جواب سوال میده، میگه من منظورم مقدم وجود نیست، منظورم مقدم ماهیته. یعنی من میخوام بگم محمولی که ماهیت موضوع را اقتوام میدهد، نه محمولی که وجود موضوع را اقتوام بدهد. این رو این ادعا رو میکنه. بعد ابتدا مقدم وجود و مقدم ماهیت رو معنا میکنه، بعد یک خصوصیتی رو ذکر میکنه که مربوط به مقدم ماهیت و مقدم وجود نیست. اون خصوصیت رو به عنوان فارغ میاره. بنابراین دو تا بحث اینجا ما داریم. بعد از اینکه ادعا میکند که مرادن مقدم ماهیت است نه مقدم وجود، بعد از این دو تا مطلب میاره. یکی تبیین مقدم وجود و مقدم ماهیت که هر یک چی هستن. دوم فارغ بین این دو تا، که چه فرقی بین این دو تا هست، که اشاره به یکی از فارغ ها میکنه. فارغ زیادتر از اینه، ولی خب مثلا فقط اشاره به یکی میکنه، چون منظورش اینه که فرق رو تبیین کنه که خلطی بین این دو مقدم پیش نیاد. لزوم نمیخواد بحث در فرق دو تا مقدم نداره، یعنی بحث اساسیش بحث در ذاتیه، لذا اون نباید کم بذاره. بحثش در مقدم وجود و مقدم ماهیت نیست. اگه یه فصلی در مورد مقدم وجود و مقدم ماهیت منعقد میشد، وقت لازم بود همه فرقهایی که بین مقدم وجود و مقدم ماهیت همه رو بگه. اما چون فصلش مربوطه به مقدم وجود و مقدم ماهیت نیست، بلکه این بحث مقدم وجود و مقدم ماهیت استطرادن چین فصل آمده، کافی که یه فرق رو اشاره کنه، یه فرق رو یه کار نبیشه باشه، چون موضوع بحثش این نیست که بخواد بحث کامل کنه. موضوع بحثش ذاتیه، اون رو باید کاملش کنه. موضوع بحثش فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت نیست که موظف باشه اون رو کامل کنه. یک فرق از فرق ها رو گفته، بقیه هم نگفته. اشکال هم برش وارد نمیشه که چرا نگفتی، چون میگه بحث مورد بحث من نبوده، اون که مورد بحث من بوده ذاتیست، من اون رو کامل گفتم. حالا اما تبیینش، تبیین این دو نوع مقدم اینه: اگر موضوع در وجودش به چیزی محتاج بود و تا اون چیز نباشد موضوع حاصل نمی شود، یعنی موجود نمی شود، ما با اون چیز میگیم مقدم بود. و اگر ماهیت شی به چیزی احتیاج داشت، به طوری که اگر اون چیز نبود ماهیت تقرر پیدا نمی کرد، به وجودش کار نداری، خود ماهیت تحقق پیدا نمی کرد، این ماهیت نمی شد، در اون صورت اون رو میگه مقدم ماهیت. مقدم ماهیت چیزیست که ماهیت به اون محتاجه در ماهیت شدن، و مقدم وجود چیزیست که ماهیت به اون محتاج است در موجود شدن. پس مقدم وجود اونیست که ماهیت بهش محتاج است در موجود شدن، مقدم ماهیت اون چیزیست که ماهیت بهش موجوده در ماهیت شدن. مثلا انسان در ماهیت انسان، در انسان شدن احتیاج به انسانیت داره، احتیاج به حیوان ناطق داره، حیوان ناطق میشن مقدمش، چون انسان در انسان شدن احتیاج به این دوتا داره. اما انسان در موجود شدن احتیاج به تولد داره، انسان باید متولد بشه. حالا مثل حضرت عیسی یا حضرت آدم، اونا نادرن، ولی انسان به طور کلی احتیاج به تولد داره. البته توجه داشته باشین فلسفه در مورد حضرت عیسی آدم و حضرت آدم هیچ توجیهی نداره. فلسفه همون که شرط کردن میگه انسان از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه، همش هم با تولد تناسب. اصلا آدم رو، حضرت آدم رو، این رو حمله بر یک بعد نوع میکنه، میگه ما آدم اونطوری نداریم که شما میگید. آدم یعنی نوع آدم، آدم رو اینطور آفریدین، این نوع آدم آفریدین، نه یه شخص خاصی. اون آدم رو به شخص خاص قبول نمی‌کنه. میگن آدم این نوع آدم. شخص همه‌شون با توالی تناسل درست شدن. اصلا برای این چه عرض می‌کنم از عیسی و حضرت آدم نادرن در فلسفه اونها اصلا نادر نه، اون اصلا نیستن. در فلسفه جز توالی تناسل مطلبی نیست. بنابراین اگر انسان بخواد موجود بشه باید متولد بشه. پس مولود بودن مقدم موجود بودن انسانه. مولود بودن میشه مقدم وجود، اما حیوان بودن میشه مقدم ماهیت. انسان در انسان شدن احتیاج به حیوان داره، در موجود شدن انسان احتیاج به تولد داره. پس مولود بودن میشود مقدم وجود و حیوان ناطق بودن میشه مقدم ماهیت. توجه شدین هم مقدم ماهیت بیان شد هم مثال زده شد. حالا فرقشون چیه بعد توضیح میدم. ولستو اعنی بالمقدم المحمول الذی، همینطور که خوندم بخونید، که المحمول صفت مقدم نشه، المحمول مفعول اعنی بشه، مفعول لستو اعنی بشه. لستو اعنی بالمقدم المحمول الذی یفتقر الموضوع الی، من قصدم از مقدم اون محمولی که موضوع به اون محمول فی تحقق وجوده احتیاج داشته باشد نیست. من چنین محمولی رو قصد نکردم که موضوع در تحقق وجودش به اون محتاج باشه. این چنین مقدم، مقدم وجوده و من این رو قصد نکردم. چکان الانسان مولودن و مخلوقن و محدثن. سلام علیکم. و کون سواده عرضن، انسان در موجود بودنش احتیاج دارد به مولود بودن، مخلوق بودن، محدث بودن. سواد در موجود بودنش احتیاج دارد به عرض بودن، یعنی باید عارض بشه. سواد شما اگر بخواید خود ماهیتشو ببینید اصلا احتیاج به عروض نداره، خود سواد مشخصا دیده میشه. اگر بخواد موجود بشه باید عارض بشه، اگه بخواد موجود بشه باید یه چیزی عارض بشه، بدون عروض موجود نمیشه. پس عرض مقدم وجود سواده نه مقدم ماهیت. در ماهیت سواد فقط لون بودن و قابض نور بصر بودن دخالت داره، عارض شدن دخالت نداره. ولی این سوادی که ماهیت سمین است اگر بخواهد موجود شود باید عارضاً موجود بشه. پس عرض میشه مقدم وجود سواد. مولود هم همینطور، انسان اگر بخواد انسان باشد احتیاجی به مولود بودن نیست، احتیاجی به مخلوق اینا نیست. شما انسان رو تصور میکنید در مقام ماهیت بخواد متقررش کنید احتیاج دارد به این شهیبان باشد و ناسختی بشدین احتیاج نداره، ولی موجود هم نباشید. اما اگر بخواد موجود بشه باید مولود و مخلوق و محدث باشه. دو تا مثال میزنم، یکی برای جوهر یکی برای عرض. کون الانسانی مولودن، کون سواد عرض. این دو مثال. ولی توجه میکنید که در انسان سه تا عارض رو ذکر میکنه، مولودن، مخلوقن، محدثن. ببینید فرق بین این سه تا چیه که مصنف این سه تا رو ذکر کرد، با اینکه بناییشون بر اختصار و یه دونم ذکر بکنه کافیه، حتی اگه مثال هم نگه کافیه. ایشون غالبا در خیلی جوان مثال هم نمید. حالا مثال آورده به یکی هم اکتفا نکرده، سه تا مثال ذکر کرده. مولود یعنی انسان در وجود مسبوق است به ماده، مخلوق مسبوق است به فاعل، محدث مسبوق است به زمان. چون منظور از این محدث اینجا حدوث زمانیه نه حدوث ذاتی. اگر حدوث ذاتی باشد یعنی مسبوق است به عدم، اگر محتسبانه حدوث زمانی باشد یعنی مسبوق است به زمان. هر دو هم بگیرید اشکال نداره. مولود است یعنی مسبوق است به ماده، مخلوق است مسبوق است به مبدا و فاعل، محتسب است یعنی مسبوق است به زمان و عدم. داره مسبوق بودن خصوص میکنه، یعنی وجود انسان وجود چنین نیست، وجود انسان وجود چنین نیست. پس عوارض زمین هست، یعنی باید مولود باشه، مخلوق باشه، محدث باشه. این عوارض وجود باشه. البته شاید مصنف نظری به فرق بین این ستا نداشته باشه. شاید اگر مثلا لازم بود خود خاطر کش میشد، خاطر نگفتی چرا مثلا سه مثال آورده. دیدیم در جاهای مختلف میگه چرا مثلا دو مثال آورد، سه مثال آورد، اینا رو میگه. اینجا نگفته، اینجا نگفته، شاید اصلا لزومی نداشته بگه. ولی بر فرضی لازم باشه میگه همینطور که عرض کردم میگیم، یا همینطور که عرض کردم یه چیزی نداریم که بالاخره فرق باشه بین مثال ها. و وقتی فرق بود دیگه تکراری لازم نیاد، و تکراری نیست در واقع. میبینید که هر شدم مولود بودن و مخلوق بودن و مختص بودن سن و آرزن هر کدوم شدم به چیزی اشاره میکنن، و انسان در وجودش به هر سه اینا احتیاج داره، یا به هر چارتش احتیاج داره. چون نه که موجود ممکنه احتیاج داره به مخلوق بودن، یعنی احتیاج داره به مده فارزی، نه که موجود حادث زمانیست احتیاج داره به محتس بودن، نه که مادیست احتیاج داره به موجود. هم مادیست هم حادث زمانیست هم ممکن الوجوده. ممکن الوجودیست که اولا حادث هست، ثانیا مادیست. لذا این خصوصیت باید درست باشه. اینی که مثلا همه خصوصیت رو ذکر میکنه به خاطر این که بالاخره انسان اینطور خصوصیت داره، و هر کدوم اینا جدا میکنن شخصی رو. وقتی میگیم ممکن الوجوده، ممکن الوجود بودن، همه موجودات غیر خدا رو شامل میشه. وقتی میگیم محدث به حدوث زمانی، عقول خارج میشه. عقول خارج میشه، اونم محدث به حدوث زمانی نیست. وقتی میگیم مولود، افلاس خارج میشه، چون اونا محتس به حدود زمانی نیستن ولی مادی هست، ولی مادی بودنشون به این صورت نیست. در حساب بالاخره هر کدوم از این قیود داره چیزی رو خارج میکنه، و بالاخره وجود انسان رو داره مطرح میکنه، نه وجود ممکن الوجود رو. اگر وجود ممکن الوجود مطرح میکرد کافی بود که بگه مخلوق هست. اگر وجود مثلا حادث رو مطرح میکرد کافی بود بگه محتس هست، ولی داره این وجود انسان رو مطرح میکنه. چون وجود انسان رو مطرح میکنه حسن ازم کرد. خب پس مرادمون محمول که مقزم وجود باشه نیست. بله اما که اینجا وجود خارجی نسته، وجود خارجی وجود که بله اینجا وجود ما وجود خارجی نسته. در وجود ذهنی لازم نیست عارض بشه. شما تصورش میکنید آرز میتونید این ذهن شما انقدر قدرت داره که سواد رو از معروض جدا کنه، تنها ببینه. اما اگر بخوام تو ذهن خودتونم آرزم تصورش کنید، بله معروض هست. خود مرادم از مقدم مقدم وجود نیست. بله المحمول اللذی، بله المحمول اللذی یفتقر الیه الموضوع فی تحقق ماهیته، بلکه مرادم محمولی است که موضوع به اون محمول در تحقق ماهیت خودش احتیاج دارد. ضمیر ماهیتی به موضوع برمیگرده، همونطور که ضمیر تحقق وجوده به موضوع برمیگرده. موضوع در وجودش احتیاجی به مقدمی دارد که مراد من نیست، در ماهیتش، یعنی در تحقق ماهیتش احتیاجی به مقدمی دارد که اون نظر منه. خب حالا این عبارت هم مثل عبارت بالا عامه، یعنی هم ذاتی رو که عین ذات باشد شامل میشه، هم ذاتی رو که جزء ذات باشه. چون به ماهیت موضوع در تحقق ماهیتش به هر دو احتیاج داره، هم به جزء ذات احتیاج داره، هم به کل ذات احتیاج داره. پس این عبارت اخیر هم عامه و شامل هر دو ذاتی میشه. و مصنف الان منظورش اون ذاتیه، ذاتی است که جزء باشه. لذا پسکش میگه و یکون داخلن فی ماهیتهی جز امین ها، داخل در ماهیت باشد، داخل بودنش هم به نحو جزئیت باشد، جز امین الماهیت، جز ماهیت باشد، داخل باشه و جز ماهیت باشه. چون داخل بودنم البته به طور زائد داخل بودن اونه جز بودن، ولی گاهی ممکنه یه شیعی هم داخل باشه ولی جز نباشه. یه شیعی ممکنه داخل باشه ولی جز نباشه، از اشیایی باشه که مثلا همینطوری قرار داده شده باشه. عرض می کنم البته خود داخلن خود داخلا با کیفیت مرادفه، مگر اینکه حالا ما توسعه بدیم در داخل. اگر توسعه دادیم در داخل، جز ان منها غیر احترازی میشه که بعضی از داخل ها رو خارج میکنه. اگر توسعه ندادیم در داخل که ظاهرا توسعه‌اش هم خیلی به جا نیست، بهتره که توسعه ندیم. اگر توسعه ندادیم، جز ان منها تفسیر یا اصل بیان برای داخل از این ماهیت میشه که یکون و داخل از این ماهیت دوباره تبیین میکنه یه جز ان من ماهیت، جز ان من ماهیت، که این جز ان چیزی اضافه بر داخل هم افاده نمی کنه. اونو برده نیست، تغییر مصامحی نیست، مقومه به معنای اینکه مقومه منجات، مقومه مصامحی نیست که بگید چون چیزی نمیتواند مقومه خودش باشد پس اطلاق مقومه بر ذات اطلاق تصامحی، این نیست. این برده نسته میشه جواب داده میشه. مثل سفلیت للمثلث و جسم مثل انسان، که این هر دو مقابل ماهیت هست. ماهیت مثلث متقدم است به سفلیت، ماهیت انسان متقدم است به جسمیت، که جسمیت جنس عامه، جنس بعیده برای انسان. سفلیت هم برای مثلث. خب تا اینجا یک مطلب تمام شد و اون تبیین مقدم وجود و مقدم ماهیت و ذکر مثال برای این دوتا بود. حالا مسئله بعدی که فرق بین این دوتا، یعنی خصوصیت رو ذکر میکنیم که در یکی از در یکی هست. چه خصوصیت ما برای مقدم داریم که خواهده این چه خصوصیت رو ذکر میکنیم؟ انشالله وقتی رسیدیم بیان میکنیم. خصوصیتی رو که خواهده سوم قرار میده اینه، چون مصنف هم به اون خصوصیت سوم اشاره کرده، من فقط همون سومی رو توضیح میدم. اول و دوم رو در وقتی کلام خواجه بیان شد انشاءالله بیان میکنه. خصوصیت سوم اینه که این مقدم رو نمیشود، یعنی این محمودی رو که مقدم است نمیشود از موضوع جدا کرد، سلبش از موضوع ممکنه است، مقدم رو نمیتوانیم از موضوع سلب کنیم. این خصوصیت فارق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت. البته بعدا توضیح خواهیم داد که این فارق اختصاص به مقدم نداره، عرض لازم در فارق، عرض لازم هم نمیشه سلب شد، همونطور که مقدم نمیشه از موضوع سلب شد، عرض لازم هم نمیشه سلب شد. پس فرق کاملی نیست، ولی بعدا میگیم با این که کامل نیست در بحث ما کافی است. این همه چیزی است که سر توزی نیست. خب ببینید که مصنف چطوری میخواد این فرق رو تبیین کنه. فرق این یعنی خصوصیت این بود، خصوصیتی که ما برای مقدم داریم این است که سلبش از موضوع جایز نیست. مصنف میگه که اگر تو جسمی رو تصور کردی، جسم ماهیته، ماهیتش رو ملاحظه کردی، ماهیتش رو ملاحظه کردی، نبودودشو هیچ عبایی نمی کنی از سلب مخلوقیت. میبینی که مخلوقیت رو میتوانی از این جسم سلب کنی، چون مخلوقیت مال وجوده و تو داری ماهیت جسم رو تصور میکنی، به وجودش کاری نداری. اگر به وجودش کاری نداری به مخلوقیتش هم کاری نداری، بنابراین میتونی مخلوقیت از رو سلب کنی و اگر کسی سلب کرد ابا و امتناع نمی کنی، امتناعی از سلب مخلوقیت نداری، ولی جسمیت رو آزم نیست سلب کنی، جسمیت رو از جسم نمیتونی سلب کنی، بلا میفهمی که دیگه جسم نیست. پس جسمیت قابل سلب نیست، مخلوقیت قابل سلب هست وقتی شما داریم ماهیت جسم تصور میکنید. اونی که ازش میتوانی سلب کنی مقدم وجود اوست، اونی که نمیتونی صبر کنی مقدر ماهیتش فارغ الان روشن شد که یه جا رسیدیم یکی از این دو مقدم ها آمدن یکی نایمن یه مقدم که مقدم ماهیته یعنی جسمیته آمد نمیشه برش داشت یکی دیگه که مقدم وجود است و مخلوقیته این نیامد میشه برش داشت پس از اینجا میفهمیم که بین این دوتا یعنی مقدم وجود و مقدم ماهیت فرقی چون یکی رو گذاشتیم که یه فرق کرده اگه این دوتا فرق نداشتن و الان نداشت یکی برداشته بشه یکی گذاشته بشه یا هر دو باید برداشته میشه یا هر دو باید گذاشته میشه از این که یه چی موجود یکی ندون یکی رو میتوانیم سرک کنیم یکی رو نمیتوانیم سرک کنیم ولی میشه دوتا با هم فرق دارن پس الان واضحه که خصوصیتی برای مقدم ماهیت ایشون فرق بین مقدم وجود ماهیت رو تبیین کرد و اون خصوصیت اینه که اگر ماهیت رو لحاظ کردی عبایی نداری از سلب مخلوقیت ولی عبا میکنی از سلب جسمیت یا مثلا در مثلث شما چون ماهیت مثلث رو میخوای تصور کنی از سلب شکلیت عبا میکنی یعنی حاضر نیستی شکلیت رو ازش بکنی مخلوقیت و مختص بودن و اینا رو برمیداری اما شکلیت رو برمیداری چه اسم شکلیت از مقدم های ماهیته و شما الان دارید ماهیت لحاظ میکنید پس امتناع دارید از اینکه شکلیت از این سلب بشه ولو امتناع ندارید از سلب مخلوقیت بله؟ نه به حمل اولیه نمیشه ها یعنی حمله اولی اینه که شما ذاتی رو بر ذات هم کنید ولی اگه بگید مفهوم انسان جسم نیست خب ولی مفهوم انسان مفهومه نه موضوعتون ماهیت باشه نه موضوعتون مفهوم الان شما موضوع رو مفهوم دارید میگیرید بحث ما این نیست بحث ما اینه که موضوع رو ماهیت قرار بدید یعنی انسان یا مثلث نه مفهوم انسان و مفهوم مثلث این موضوع نیست اگر موضوع مفهوم انسان یا مفهوم مثلث باشه بله همه تو این شکلیت و جسمیت همه رو ازش سلب کنید چون مفهوم نه جسم نه شکله مفهوم مفهومه اما بحث ما در مفهوم نیست بحث ما در مثلثه خود مثلث رو خود انسان رو اگه شما تصور کنید چه در ذهنتون سر خارج نمیتونید از شکلیت و یا جسمیت رو سلب کنید چه ذهنتون رو انسان تصور کنید انسانی که جسم نباشه این دیگه انسان نیست این رب و نوعه یا مثلا فقط مثلثی که شکل نباشه این دیگه مثلث نیست هر چی تو ذهنتون شما الان بله مستاخ نه حمله شایه نیست حتی وجود ذهنی هم بله اون یکی رفته تو عقل وز و یکی رفته تو عقل هم به اون مباحث مشکلی که اونجا داریم اینجا مخلوطش نکنیم اینجا خراب اینجا خودش بندازه خودش مشکل هست دوباره بخوام با اون مباحث مشکل ترش کنیم فرق بین عقل وز و عقل هم هم اونجا که بحثی به حمل شایعه حمل اولیه عقل وزش ممکنه حملی داشته باشه عقل حملش حمل دیگه داشته باشه خب اما در اینجا همون که عرض میکنم به صورت ساده دارم عرض میکنم همون که میان میشه توجه کنید اگر مفهوم انسان رو و مفهوم مثلث رو میخواهید ملاحظه کنید بله جسمیت و شکلیت رو میتونید ازش فرق کنید ولی اصلا بحث ما این نیست بحث ما ماهیت انسان و ماهیت انسان و ماهیت مثلث است چه در ذهن باشد چه در خارج نه مفهومشون خودشون چه در ذهن چه در خارج در ذهنم در جنسم در ذهنتونم باید جسمیت رو باید درست کنید در ذهنتونم باید جسمیت رو برای انسان درست کنید ولی انسان درست تصور نشدید اگه بخواد انسان رو همونی که هست تصور کنید جسمیت رو تصور کنید در خارج هم انسان همون چه که اگه باشه باید جسم باشه در خارج اگر شما انسان مجرد بشید دیگه انسان میشه رب نوع انسان در خارج اگر در ذهنتون اگر تصور کردید انسانی که جسم نیست این در واقع انسان میشه رب نوع انسان توجه میتونی چه از میتونه پس چه در ذهنتون تصور کنید این ماهیت رو چه در خارج این ماهیت رو داشته باشید چه ماهیتی به موجود ذهنی باشد چه موجود خارجی باشد، علایه ها احتیاج به مقدرها دارد. اینها مقدر ماهیت هست، نه مقدر وجود خارجی که وقتی آمد تو ذهن شما درش دارید. مقدر ماهیت هست، هر جا که ماهیت باشه اینا باید باشن، چه در ذهن چه در خارج. ولی اگه مفهوم اینا رو بخواد ملاحظه کنید، مفهوم اینا چیز دیگه هست، وقت میتونید چه تسمیت رو و شکلات اینا سر کنید. و لحاظا، این لحاظا اشاره به اون فرقه. لحاظا یعنی چون مرادم محمولیست که مقدم ماهیت هست، نه محمولی که مقدم وجود است. به این جهت میتوانی مخلوقیت را که مقدم وجود است سلب کنی، شکلیت را که مقدم ماهیت هست نمیتونی سلب کنی، چون مراد من هم مقدم ماهیته و مقدم لذا میگم مقدم ماهیت نمیتونی سلب کنی. اگر منظورم مقدم وجود بود گفتم اون نمیتونی سلب کنی. و لحاظا لا یفتقر فی تصور الجسم جسمن، یعنی لا یفتقر المتصور، انسانی که تصور میکند، لا یفتقر انسان متصور در تصور جسم جسمن، نه در تصور جسم موجودن. اگر بخواد تصور کند جسم موجودن باید مخلوقیتش رو قبول کنه، اما اگر میخواد تصور کند جسم رو جسمن یا موجودنش کار نداره، احتیاجی ندارد الا ان یمتنع ان سلب المخلوقیت ان، احتیاج ندارد که امتناع کند این متصور از سلب مخلوقیت ان الجسم. لازم نیست امتناع کند از سلب، میتواند سلب را اجازه دهد، چون جسم را داره تصور میکنه، موجود بودنش تصور نمیکنه، لذا میتواند اجازه دهد سلب مخلوقیت رو انها از جسم. لازم نیست امتناع کند از سلب مخلوقیت، میتواند اجازه دهد. من حیث و یتصوره جسمن، حیث و تعلیلی است، از این جهت که این متصور دارد تصور میکند این جسم رو جسمن، این جسم رو داره به عنوان جسم تصور میکنه نه به عنوان موجود، چون به عنوان جسم تصور میکند هیچ مشکل ندارد که مخلوقیت رو سلب کنه، حتی میتواند وجود رو سلب کنه، اما جسم بودن میگه نمیشه سلب کنه، چون داره اینو جسم تصور میکنه. این باره توجه کردید از اولی که من وارد شدم، بعد از یفتقرو یه متصوری رو تقدیر گرفتم و این تقدیر خوبی بود، عبارت هم دلالت برش میکنه، هم فی تصور جسم متصور رو نشون میده، هم من حیث یه تصور رو بهتر نشون میده، اینجا متصوری در تقدیر هست. وقت با تقدیر یه سر متصور خیلی مطلب روشن شد، یفتقرو المتصور، یمتنع المتصور، یتصوره المتصور، سه بار توی عبارت متصور تقدیر گرفته شد. حالا کسی نخواست تقدیر بگیره، یفتقر یا یفتقر، ولی اصلا لحاظا لا یفتقر فی تصور الجسم جسمن الا ان یمتنع ان سلب المخلوقیت ان، احتیاجی نیست که امتناع شود و عبا شود. اون وقت میگفتی امتناع کند و عبا کند، حالا که متصور رو تقدیر نگرفتیم این امتناع شود و عبا شود. بعد میان منحش یتصوره، این منحش یتصوره دیگه ناچار اینجا متصور رو تقدیر بگیریم، اینجا منحش یتصوره خوب نیست، منحش یتصوره اینجا دیگه متصور رو تقدیر بگیریم. اگر هم بتونیم تقدیر نگیریم در اون دفعه اوله، در این سومی دیگه تقریبا ناچار میشیم. اگر هم تقدیر گرفتیم که عبارت صاف میشه، همه صاحب منو و یفتقر فی تصور المثلث مثلثاً الى ان یمتنع عن سلب شکلیت ان. یه خط تو کتاب ما اضافه داره، باید خط بخونه، درست یه خط اضافه داره، همینطور که میخونم باید خونه نیست. و یفتقر فی تصور المثلث مثلثاً الى ان یمتنع عن سلب شکلیت ان، از این انصب تا این انصب کفاخه دیگه من اونه ایچ کشتاریش رو نمیخونم، خودتون حفظ کنم، یه خط درست یه خط اجابه است. ولی احتیاج دارد این متصور در تصور مثلث مثلثاً، نه در تصور مثلث موجودن، بلکه در تصور مثلث مثلثاً احتیاج دارد که امتناع کند از سلب شکلیت احد، یعنی شکلیت رو ندارد از مثلث سلب شود، امتناع کند از سلب شکلیت عن المثلث، امتناع نمی کرد از سلب مخلوقیت، ولی باید امتناع کند از سلب شکلیت، چرا چون شکلیت مقدم ماهیت نباید سلب شود، مخلوقیت مقدم وجود نمی شد سلب شد. در وقتی که من جسم رو جسم یا مثلث رو مثلث فرض می کنم به وجودش کار ندارم، نظام مقدمات وجود سلب می شود، به ماهیتش کار دارم، مقدمات ماهیت نمی شود سلب شد. مقدم ماهیت مثلث شکل بودنه، از شکل بودن نمی شود سلب شد. خب فرق گذاشت این مقدم وجود و مقدم ماهیت، بحثش هم طولانی شد که بحث در مقدم وجود و مقدم ماهیت، فقط اکتفا نشد به این که من مقدم وجود مرادم نیست، مقدم ماهیت مرادم نیست، اینو میتونست بگه تمام بشه، یعنی مقدم وجود و مقدم ماهیت که بیان کرد، مثال زد، بعدم فرقشون رو گفت، این آقا بیشتر وارد بحث شد. حالا میگه و این کانه هازا فرقن غیر عامی، این فرق فرق عام نیست، فرق عام یعنی فرقی که بتواند همه ما اداها رو بیرون کند، مانع اغیار باشد به طور کامل، یعنی چی فرقی نیست، چون ما مواردی هم داریم که مقدم ماهیت نیستند ولی این خصوصیت رو دارند، لوازم این چنین هم لوازم هم این طور هم که نمیتونیم از ماهیت سلبشون کنیم. اما چون من یه توضیحی رو آخر همین متن باید فکر بکنم ولی الان ذکر میکنم چون فایده الان بگم بیشتره، بعدم آخری که خواستم متن رو بخونم بهش اشاره میکنم. توجه کنیم لازم رو به سه قسم تقسیم میکنم، اما تو تقسیمات مختلف داره، یکی از تقسیماتش اینه لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم الوجودین، که لازم الوجودین رو لازم الماهیت هم نیست. مثلا حرارت لازم وجود خارجی ناره، وجود ذهنی این لازم رو نداره، ماهیت هم این لازم رو نداره. نوعیت لازم ذهنی انسانه، انسان خارجی لازمی به نام نوعیت نداره، انسان ذهنی لازمی به نام نوعیت داره، این هم لازمی ذهنی. حیوانیت لازم ماهیت انسان، یعنی که انسان رو تو ذهن بیاری که تو خارج بیاری، حیوانیت لازم نیست، حیوانیت جنسه، بله جسمیت. حالا بفرمایید همون ماسی بودن، ماسی بودن یا کاتب القبه بودن لازم مثل به لازم بزنی، لازم اوز مثل لازم ماهیت، لازم ماهیت زاهش بودن یا لازم ماهیت، حالا مثلا درست نزنیم بلاخل لازم ماهیت هم داریم، لازم ماهیت این لازم الوجوده این، یعنی چه ماهیت تو خارج باشد چه تو ذهن باشد این لازم رو دارد. خب این سه تا لازم، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم ماهیت. اگر ما ماهیتی رو ملاحظه کردیم، اولا مقدمش را نمیتوانیم سلب کنیم که تا حالا گفتیم، ثانیا لازم الماهیت را نمیتونیم سلب کنیم، لازم وجود خارجی را میتونیم سلب کنیم، لازم وجود ذهنی را میتونیم سلب کنیم، لازم الوجودین رو که لازم الماهیت را نمیتونیم سلب کنیم. از ترین حکمی که الان گفتیم لازم الماهیت با مقدم شریکه، بنابراین فرقی گفتی فرق عام نیست، یعنی فرقی نیست که در همه جا ما ادا رو بیرون کنه، فرق مخصوص مقدم ماهیت نیست که آن چرا که غیر مقدم ماهیت هست بیرون کند، زیرا یکی از چیزهایی که آن چرا که یکی از چیزهایی که غیر مقدم ماهیت بیرون نشد با اون لازم الماهیت، لازم الوجود خارج کرد، لازم وجود خارجی رو خارج کرد، لازم وجود ذهنی خارج کرد، اما لازم الوجوده این رو که همون لازم الماهیت خارج میکرد. اونم این فیلمه مثل زوجیت. زوجیت لازم الماهیته. شما اربعه رو تو ذهنتون بیارید، تو خارج بیارید، زوجیت هست. زوجیت نمیشه از سرد کرد، نه از اربعه خارجی میشه سرد کرد، نه از اربعه ذهنی میشه سرد کرد، چون لازم ماهیته. خب حالا شما همونطور که نمیتوانید فکریت رو از مثلثی که ماهیت از تصور میشود سلب کنید، همچنین نمیتوانید زوجیت رو از اربعه‌ای که ماهیت از تصور میشود سلب کنید، با اینکه زوجیت مقدم اربعه نیست، لازم اربعه است، مثل فکریت برای مثلث نیست. پس توجه کردیم این حکمی که ما الان برای مقدم ماهیت گفتیم برای لازم ماهیت هم هست. پس فرق عام نیست، یعنی فرقی نیست که همه جا جاری شود و همه جا مقدم ماهیت رو از اقیار جدا کند. در یه جا مقدم ماهیت از اقیار جدا نمی کنه و اون در باب لازم ماهیت. در اونجا نمی تواند اقیار رو خارج کنه. پس فرق عام نیست، فرقی نیست که در همه جا تشکیل کنه، منتها در اینجا فرقش کافی. این در اینجا فرقش کافی مطلب آخر فصله که این مقدمات هم گفتم برای اینکه این مطلب روشن بشه. فرقی که ما در اینجا میخواییم بذاریم فرق بین ماهیت و لازم الوجود خارجی است، یا لازم الوجود جنس، لازم الوجود. فرق میخوام بذاریم بین لازم، بین مقدم ماهیت و مقدم وجود. یعنی میخوام فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و لازم الماهیت. اما قرض ما در اینجا چی بود؟ قرض ما این است که فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و مقدم وجود. وجود یعنی وجود خارجی وجود ذهن، و لازم ماهیت نه مقدم وجود خارجیه نه مقدم وجود ماهیت ذهنیه. پس اصلا این مورد بحث ما نیست. ما نمیخوام بین مقدم ماهیت و لازم الماهیت فرق بذاریم که میگید که شما اشکال کنید با این فرق گذاشته نشد. ما میخوام فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، حالا که لازم وجود که مقدم وجود، وجود خارجی و وجود ذهنی. یعنی فرقی که گذاشتیم نظر ما رو تعمیم کرد. پس اونی که نقض می شود اصلا مورد غرض ما نبود که شما بر ما نقضش کنید، اونم که مورد غرض ما بود از نقض مبراست. پس این فرقی که ما گذاشتیم فی حاضر موضوع فرقونه، یعنی در این جایی که مورد رسی ماست فرق هست، یعنی اون فرقی که ما می خواستیم هست، برای در جایی دیگه فرق نباشه. ما که در جایی دیگه بحث نکنیم، ما اینجا هست داریم، این جایی که بحث داریم فرقمون فرق کافیه. دقیقا این چی شد؟ عبارت این مقداری توجیه میخواست و امکان هازا فرقن غیر آن، ولی اون فرقی که بین مقدم ماهیت و مقدم وجود باشیم فرق غیر آن، یعنی همه اقیار رو خارج نمی کنه، اختصاص به مقدم ماهیت ندارد که هر چرا که غیر مقدم ماهیتش اخلاص کند، بل قد یکون و بعض لوازم غیر المقدمه به هازه صفت، بعض لوازمی که مقدم نیستن این صفت داره. به حاضر صفت، یعنی این صفت عدم جواز سر، امتناع از سر، حاضر صفت یعنی امتناع از سر. یعنی بعضی از لوازم هم میشه این هست که شما امتناع از سر بشون دارید، مثل همون مقدمات میمونه. پس این صفت فرق آن نیست، اونا رو خارج نمی کنید. دقت کنید بعض لوازم غیر المقدمه صفت غیر المقدمه میاره، چون مقدم هم لازم است، اون خارج لازم هم لازم است، هر دو لازم هست. مقدم هم این ماهیت رو رها نمی کنه، لازم هم اون ماهیت رو رها نمی کنه. پس هر دو برش این اطلاق لازم میشه. لوازم که گفتیم هر دو رو شامل میشه، هم لوازم مقدمه رو هم لوازم غیر مقدمه رو. ولی مصنف الان داره نظرش به لوازم غیر مقدمه است، لذا قید میاره، میگه بعض لوازم غیر مقدمه، همونطور که لوازم مقدمه این صفت رو دارن، بعض لوازم غیر مقدمه هم صفت رو دارن. وقت توجه کنید بعض لوازم میگه، چون لوازم سه قسمند، لوازم وجود خارجی، لوازم وجود ذهنی، لوازم ماهیت. اینجا مراد لوازم ماهیته، لذا میگه بعض لوازم، که لوازم وجود خارجی و لوازم وجود ذهنی بیرون برن. بعض لوازم که لوازم ماهیتند و غیر مقدمند، یعنی لازم بیرونی هستند نه لازم درونی، اینا به حاضر صفت، یعنی همین صفت مقدم ها رو دارن، مقدم ماهیت رو دارن. همونطور که ما قبل ماهیت نمیشد ماهیت سلب کرد، این گونه لوازم رو هم نمیشه سلب کرد. پس این فرد فرد عامی نیست که بتواند همه اغیار رو خارج کند، بعضی اغیار خارج نمی کند. صفت توضیحی نگرفتیم، صفت احترافی گرفتیم. الغیر المقدمه صفت احترازی بعض اللوازمه، بعضم دوباره احتراز ارسیدی، هم قید در احترازه، هم قید الغیر المقدمه احترازه. چون لوازم سه قسمن، یکی لازم خارجی، یکی لازم جنی، یکی لازم ماهیت، و در اینجا مراد لازم ماهیت گفتیم بعض. بعض لوازم که لازم ذهنی و لازم خارجی رو بیرون کنه، منحصر کند به لوازم ماهیت. وقت لوازم ماهیت هم بعضیشون مقدمن، بعضی غیر مقدمن، چون اونی که ماهیت رها نمی کنه لازم ماهیته، چه داخلی باشد چه بیرونی باشد. اون داخلی رو میگیم مقدم، بیرونی رو میگیم غیر مقدم. در اینجا مرادش از لوازم، لوازم بیرونی بوده، لذا قید غیر مقدم آورده، درونی ماردش نبوده. پس هم قید بس احترازی، هم قید غیر مقدم احترازی. قد یکون و بعض لوازم غیر مقدم به حاده صفه. البته خود لفظ قد هم تاکید همه این است، لفظ قد هم که آورده اونم به من گاهیه، اونم تاکید همین حرف است که این مطلب کلی نیست، بلکه در یه جای خاص. انا ما سیاس لعنیس بعدا خونده می شود و این کان هازا فرقن غیر آن، ولی این که اینجا این فرق فرقی غیر آن، لکنهو فی هازا الموضع فرقان، لکن این فرق در این موضع بحث ما فرقیست کافی، این فرق درستیه، فرق تمامیه. حالا اگه ما میخوام در یک جای دیگه بحث کنیم ممکنه فرق کافی، این فرق کافی نباشه، ولی این فرقی که ما در اینجا گفتیم در این مورد بحث ما کافی است. چون مورد بحث ما فرق بین بین مقدم ماهیت و مقدم وجوده، نه فرق بین مقدم ماهیت و لازم ماهیت. فرق بین مقدم وجود و بین مقدم وجود و مقدم ماهیت داره میذاریم و این فرق کافیه، کامله. یعنی واقعا مقدم وجود خارج کرد، همه اقسام مقدم وجود خارج کرد. بله اقسام مقدم وجود این داد چه مقدم ماهیت هم خارج نشد، دیگه لازم هم نبود این خارج کنه. میگه لازم ماهیت این سال رفت میشه لازم یعنی چهار تا میگه، یکی لازم وجود، یکی لازم وجود خارجی، یکی لازم وجود ذهنی، یکی لازم وجود، یکی لازم ماهیت. یعنی لازم ماهیت و لازم وجود فرق میکنه. حالا ممکنه بعد این کارش از روشن، ولی نوعا میگن لازم وجود این همون لازم ماهیته، مشهور اینه. حالا بعضی از فرق داشته باشن این دیگه باید مرسی کرد. ببینید این سوال خوبیه. ما میگیم که سوال شما، من تقریر بکنم بعدم جواب بدم. سوال شما اینه که الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، پس در مقام تقرر ماهوی ما فقط جنس و فصل ماهیت رو و خود ذات ماهیت رو نمیتونیم سرد کنیم، لوازم رو حتی لوازم ماهیت رو سرد میکنیم، حتی لوازم ماهیت رو سرد میکنیم، در حالی که الان مصنف داره میگه که لوازم ماهیت رو نمیشه سرد کرد. سوال شما اینه که چطور ما در یه جا در خوندیم قبلا که در الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، معنیش اینه که ما همه اشیا رو از ماهیت میتونیم سلب کنیم بجز خود ماهیت رو و بجز جنس و فصلش. پس لوازم رو میتونیم سلب کنیم، حتی لوازم ماهیت رو. چرا اینجا میگه که لوازم ماهیت هم مثل مقابل ماهیت قابل سلب نیستن؟ منظور از سلب سلب به لحاظ ذهن نیست. منظور از سلب واقع سلبه، یعنی شما اگر بخواهید یک ماهیتی رو محقق ببینید، چه در این چه در خارج، محقق ببینید، در چنین حالتی جنس و فصلش رو، ذاتش رو نمیتونید در سلب کنید، لوازمش هم همراهش نمیتونید سلب کنید، هیچ علتی نمیتواند لوازم ازش بگیره، برخلاف مفارقات، مفارقات میشه نشده لوازم رو نمیشه، ماهیتی که محقق میشه. منتها اگر به خود این ماهیت محقق شده توجه کنید، نه به تحققش، لوازم وجود میشه ازش بگیرید، اگر به تحققش هم توجه کنید لوازم وجود هم نمیشه ازش بگیرید. دقت کنید، نمیخواد ماهیتی رو بگه که در مقام تقرر ماهوی لحاظ میشود. اگر او رو میخواست بگه لوازم هم ازش سرد میشود. میخواد ماهیتی رو بگه که محقق شده، منتها شما به تحققش توجه نمی کنید. اگر به تحقق سبجه کنید لوازم وجودش هم نمیتونی سر کنید، چون تحققش رو دارید لحاظ میکنید، بلکه به خود ماهیت توجه دارید، تحققش رو لحاظ نمی کنید ولی تحقق داره. این چنین ماهیتی که تحقق دارد و شما به تحققش کار ندارید، این رو نمیشه ازش لوازم شده همون تکیه شما قبل نکشید. بله، ماهیتی رو که تحقق ندارد و شما در مقام تقرر ماهوی میخواد تصورش بکنید، او هم میتوانید لوازم وجود از سلب کنید، هم میتوانید لوازم ماهیت سلب کنید. او الان مورد بحث ما نیست. لذا عبارت خواجه رو عبارت خود مصنف توجه کنید در خط سوم همین که صفحه بل المحمول الذي يفتقر الیه الموضوع فی تحقق ماهیته، قید تحقق هم آورده، موضوع در تحقق ماهیت به این محمول احتیاج دارد، در تحقق ماهیت به این موضوع احتیاج دارد. این مراد منه که میگه ماهیت محقق را داره فرض میکنه، نه ماهیتی که در مقام تقرر باشه، اون اصلا موضوع بحثش نیست. توجه میکنید چی شد؟ یعنی من توضیح ندادم، تقصیر منم بود که توضیح ندادم، که اشکال شما پیش باد، خوبم شد توضیح ندادم، شما اشکال کنید و این مطلب اصلا شاخص بشه، یعنی مشخص بشه، ولی اگه من توضیح میدادم لابلای توضیح هم گم میشد. مراد از ماهیتی که در اینجا میگه ماهیت محقق شده است، چه ما به تحققش توجه نمی کنیم، نه مراد ماهیت در مقام تقرر ماهوی باشد که تحقق ندارد. او رو که اگه مطرح بکنه، اون هم میتوانیم لوازم وجود از سلب کنیم، هم لوازم ماهیت از سلب کنیم. به نفس تقرر، اون که اون ماهیت این که در مقام تقرر ماهوی است، به نفس تصور وجود ذهنی پیدا میکنه، ولی قدرت داره ذهن من که وجود ذهنی بعدش بگیره و خودش تنها رو ملاحظه کنه. اون دوباره هم که خواست ملاحظه کنه، دوباره اون وجود ذهنی بره میگه، ولی میتونه این رو ندیده بگیره. نمیگیم وجود ذهنی نداره، هیچ ماهیتی نمیتونه بی وجود باشه، لااقل اینه که در ذهنتون موجوده. نمیتونید هم وجود ذهنی رو ازش بگیرید، ولی میتونید ملاحظه نکنید. گرفتن وجود ذهنی ممکن نیست، ولی ملاحظه نکردن ممکنه. قدرت به ذهن شما چیز وجود ذهنی ملاحظه نکنه، خودش ملاحظه کنه. خودش ملاحظه کرد، میگیم در مقام تقرر ما خود، ولی وجود ذهنی نمیشه ازش گرفت. بله، شما سوالتون این که اگر مقدم وجودی رو محمول قرار دادیم برای ماهیتی، هیچ یک از این سه قسم محمولاتی که گفتیم نیست، نه مقدم ماهیت، نه عرض لازمه، نه عرض مفارق. این سوال شما جواب اینه که مقدم وجود اگر چه مقدم ماهیت نیست و از سنخ اول از این سه تا محمول به حساب نمیاد، ولی یکی از دو قسم دیگر هست، یا عرضی لازمه یا عرضی مفارقه. نسبت ماهیت البته نسبت وجود مقدمه، اما نسبت ماهیت یکی از این سه قسمه. پس اگر مقدم وجود رو هم بر ماهیتی هم کردیم، به عنوان عرض لازم یا به عنوان عرض مفارق هم میکنیم. بنابراین محمول ما منحصر به همون ستاست. محمول چهارمی که اسمش مقدم وجود باشه و جز این ستا نباشه نداریم، بلکه مقدم وجود یکی از این ستاست. مقدم ماهیت نیست، یکی از این دو تا دیگه هست.